دوستان رسیدیم به کوچه باغ موسیقی، جایی که قرار است در کنار همدیگه با یک ساز زیبا و جذاب آشنا شویم. بفرمایید.
در کوچه باغ موسیقی
دوستان، ساز فلوت انواع و اقسام مختلفی داره. امروز می‌خوایم شما را با فلوت چوبی آشنا کنیم. فلوت چوبی ایرانی فلوتی است که به نام فلوت عربی هم شهرت داره. نواختن انواع فلوت چوبی کمی سخت‌تر از ساز فلوت کلید دارست و به همین دلیل برای نوازندگان حرفه‌ای‌تر مناسب است. اگر به نواختن موسیقی‌های ایرانی، عربی، هندی و یا ترکی علاقمند هستین، پیشنهاد می‌کنیم که به سراغ این نوع فلوت حتما برید. خب از شما دعوت می‌کنیم که قطعه زیبا از نوازندگی فلوت چوبی که برایتان انتخاب کردیم را بشنوید و لذت ببرید. قدر خوب و عزیزید که هنگام دعا حیفم آید که تو را دست کسی غیر خدا بسپارم. روزتان خوش، خداوند یار و نگهدارتان.
برنامه پارسی گویان، برنامه ایست که در جدول امروزی رادیو دری نوبتش رسیده تا به شما تقدیم شود. این شما و این برنامه پارسی گویان.
پارسی گویان. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خود آوردم از آنجا نه به خود بربستم. به نام او که مهربانترین مهربانان است. همراهان عزیز پارسی گویان سلام. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به همه پارسی گویان و پارسی دوستان در سراسر جهان. در این بخش آشنایی با ارزش‌های دیگری از کتاب نزهت المجالس را از زبان دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه خواهیم شنید. لطفاً همراه باشید.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. قبل از اینکه برم سراغ معرفی شاعران گنجه که در برنامه قبل چند نفر از اونها رو معرفی کردم، عرض کنم که در مقدمه نزهت المجالس مرحوم محمد امین ریاحی استاد دانشگاه و تصحیح کننده این کتاب ارزشمند درباره منطقه اران، یعنی منطقه‌ای که اونور رود ارس هست و امروز از ایران جدا شده، توضیحاتی میده که خواندنیه و از جهت تاریخی و فرهنگی برای ما ارزشمنده. مرحوم ریایی میگه که از زمان ورود مادها به ایران، منطقه اران از کانونهای اصلی فرهنگی ایران بوده و اقوام چادرنشین آریایی از سده چهارم پیش از میلاد تا سه قرن بعد از میلاد در روسیه جنوبی و دامنه‌های شمالی کوههای قفقاز زندگی می‌کردند و زبان اونها که زبان آسها به اصطلاح بوده از کهن‌ترین نمونه‌های زبان‌های ایرانی و لهجه تاتیه که این لهجه و این گویش از زبان‌های اون منطقه در گوشه و کنار اران هنوز هم رواج داره، در داخل ایران هم به اصطلاح گویش تاتی وجود داره و در روزگاران قدیم رواج بیشترش مربوط به منطقه به اصطلاح اران بوده. بر اون مناطق سلسله حکمرانی و فرمان روایی می کردن که در دوره اسلامی ما این سلسله رو به اسم شروانشاهان به اصطلاح می شناسیم. اینا از قرن دوم هجری در اونجا فرمان روایی می کردن و همونطوری که عرض کردیم با اینکه نژاد عرب داشتند، اما در اثر آمیختگی با مردم اون سرزمین خلق و خو و فرهنگ ایرانی گرفتن، به نحوی که اوج استقلال شروانشاهان و به اصطلاح اعتلای فرهنگ ایرانی در اون زمین در قرنهای ششم و هفتم بوده که اوج به اصطلاح شکوفایی و اقتدار این سلسله بوده. و باز عرض کردیم که بعضی ادعا کردن که این ادعای بیخودیه و ادعای غیر مستندیه که گفتن که وجود شاعران فارسی زبان در اونجا تحت تأثیر فرمان روایانی بوده که در اونجا فرمان روایی میکردن، چون فرمان روایان اونجا منصوب حکومت‌های مرکزی ایران بودند و اینا رفتن اونجا زبان فارسی رو ترویج کردن. اتفاقا دقیقاً برعکس این قضیه است. فرمان روایانی که اونجا فرمان روایی می‌کردند یا مثل شروانشاهان نژاد و تبار عرب داشتن یا ترک تبار بودن که از شمال شرق به اونجا اومدن مثل زمان سلجوقیان و اینها، که اینها نه تنها در منطقه تأثیر نگذاشتن بلکه تأثیرات فرهنگی منطقه باعث شد که اینها زبانشون و فرهنگشون فرهنگ ایرانی و به اصطلاح فارسی بشه و تحت تأثیر فرهنگ عمومی اون زمان قرار گرفتند. و عرض کردیم که مثلا شخصی به اسم محمد ابن بوعیس یا بعیس که فرمان روای مرند بوده و پدر بزرگش حلبس نام داشته، این خودش از سرزمین نجد و حجاز به آذربایجان مهاجرت کرده و فرمان روای مرند شده و این شخص فارسی شعر میگفته، فارسی سخن میگفته و در یکی از برنامه‌های گذشته از تاریخ طبری نقل کردیم که این شخص، یعنی این شخصی که فرماندار مرند بوده، طبری اونجا نقل میکنه که پیش از آن که وصیف سگزی در خراسان قصاید فارسی بگه، در منطقه آذربایجان و اران مردم شعر این فرمانروای پارسیگوی مرند رو زمزمه می کردند و حتی طبری میگه که پیرمردان آنجا اشعار فرماندار مرند رو زمزمه می کردند. بعد می بینیم که در دیوان شاعرانی مثل فلکی و مجیر بیلقانی و خاقانی و اینها باز می بینیم که مضمون‌ها و ضرب المثل‌های ایرانی که متعلق به تمام ایران بوده، یعنی نه ضرب المثل‌هایی که خاص یک منطقه است. ما امروز در زبان خراسانی، مثلا در زبان شاعران خراسانی، می‌بینیم یک کلماتی هست، واژگانی هست که متعلق به اون منطقه است، یا حتی در زبان حافظ و سعدی واژگان و عبارات ضرب المثل‌هایی می‌بینیم که اینها متعلق به منطقه فارس و جنوب ایران بوده، اما می‌بینیم در زبان شاعرانی مثل فلکی و مجیر و خاقانی و نظامی ضرب المثل‌ها و به اصطلاح اصطلاحات و معارف و فرهنگ ایرانی در اونها موج میزنه و خاقانی مثلا در سرودن قصیده ایوان مدائن، که حالا ایوان مدائن کجا، محل زندگی خاقانی کجا، آنچنان احساس خودش رو بیان میکنه و احساس سرزمین بودن ایوان مدائن که در منطقه‌ای که امروز در عراق هست میبینیم، در اون قصیده‌ای که میگه هان ای دل عبرت بین از دید عبر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. میبینیم کاملا فرهنگ ایرانی، زبان ایرانی، تعصب ایرانی. و باز نظامی گنجوی که در اونجا مدفون است و امروز هم در گنج مدفون است، میبینیم که داستانهای خمسه نظامی داستانهایی هستند که عموماً ریشه و اصالت ایرانی کهن دارن، مثل خسرو شیرین، مثل هفت پیکر یا داستان بهرام گور، مثل شرفنامه که داستان اسکندر و داراست، مثل لیلی و مجنون که گرچه لیلی و مجنون زمین‌های ایرانی اومده، اما می‌بینیم نظامی این داستان رو از فرهنگ ایرانی می‌گیره. و البته حالا متاسفانه خبرهایی به گوش میرسه که اشعار نظامی رو به زبان‌های دیگری برگردوندن و توی کتیبه‌ها اشعار نظامی رو اونجوری می‌نویسند، خب به زبان مثلا ترکیه اونجا، و تلاش میکنن که بگن اصل این سخنها به اصطلاح به این زبان بوده، در حالی که خب نمیشه که منکر نسخه های کهنی باشیم که 800 سال پیش، 700 سال پیش در جاهای مختلف در موزه های بزرگ دنیا نسخ کهنی وجود داره که از روی اون دیوان خاقانی اینها تصحیح شده و اینها رو نادیده گرفت و بیایم یک سری سخنان جعلی رو که در واقع ترجمه اشعار نظامی و خاقانی هست اونها رو به اینها نسبت بدیم. پایان این برنامه هم قصد دارم که شاعران دیگری رو از منطقه شمال غرب ایران، یعنی از منطقه به اصطلاح قفقاز و گنجه به شما معرفی بکنم. باز میریم سراغ شاعران اهل گنجه که در برنامه قبل چند تاشون رو خدمت شما معرفی کردیم. یکی از شاعران معروف گنجه که به اسم برهان الدین حسین یا برهان الدین و برهان به اصطلاح از اون اسم برده شده، که اصل اسمش برهان الدین گنجه‌ایه، که همونطوری که عرض کردم رباعیاتی که از اون ضبط شده 20 تا رباعی هست، رباعیات خیلی دلکش و شیرین و به اصطلاح نابی هست، متناسب با رباعیاتی که در نزد شاعران پارسیگوی ایران میبینیم، که چند تا نمونه رو برای شما میخونم. در عشق همه جهان پرآوازه ماست، وین واقعه بیش از حد و اندازه ماست. در مجلس ما گر می و گل نیست چه باک، کان بت می کهنه و گل تازه ماست. این ربایی بود که در باب ششم و در فصل گل و بهار ثبت کرده خلیل شروانی. ربایی دیگری که در باب یازدهم در نمط تشبیهات زلف به اصطلاح آورده: گر جرعه ای از جام لبت نوش کنم، مهر همه دلبران فراموش کنم. یک حلقه ز زلف عنبرینم بفرست، تا حلقه بندگیت در گوش کنم. و باز رباعی دیگری در باب یازدهم در نمط دوم در تشبیهات طره: مهر از لب جان فزای نوشین بردار، بار از دل عاشقان غمگین بردار. در کار جگر سوختگان کن نظری، در گوشه مه طره مشکین بردار. و رباعی دیگری باز در باب یازدهم در نمط یازدهم که در تشبیهات باز: گر رنگ رخت به باد برداده شود، از رنگ رخت باد همه باده شود. ار تو به مثل به سنگ بر بوسه دهی، سنگ از لب تو عقیق و بیجاده شود. و شاعر دیگری که جمال الدین شروانی از او در نزهت المجالس اسم برده، خانواده خطیب گنجه است. گفتیم که خطیب گنجه در برنامه قبل اگر خاطر مبارکتون باشه گفتیم که خطیب گنجه شخصی بوده که هم دختر شاعری داشته و هم پسر به اصطلاح شاعری داشته، که پسرش ظاهرا شهرت بیشتری داشته و در نزهت المجالس اشعاری که به اون نسبت داده شده به اسم پسر خطیب گنجه یا ابن خطیب یا پور خطیب به اصطلاح معرفی شده و گفته شده که اسم این پسر تاج‌الدین احمد بوده و حتی گفته شده که این شخص همسر محستی گنجوی یا محستی گنجوی بوده. و البته بعدها در یک قرن بعد هم مناظره هایی درباره این دوتا عاشق و معشوق به اینا نسبت داده شده که چندان اصالتی نداره. در نزهت المجالس دو رباعی به نام پور خطیب گنجه‌ای ثبت شده، ضمن اینکه یک رباعی هم فقط نام خطیب گنجه در زیر اون اومده که به اسم پدرش هست به اصطلاح، و مرحوم ریایی احتمال داده که پور یا پسر از ابتدای اون افتاده باشه و اون رباعی هم ممکنه متعلق به همین به اصطلاح پسر باشه. یکی دوتا از نمونه های رباعیاتش رو خدمت شما میخونم، چند تا رباعی رو. در باب چهارم که گویند بهشت را کجا باید مست، و از دوزخ آزاد که بتواند جست. گر میخواران جمله به دوزخ باشند، پس بنمایم بهشت را چون کف دست. و این رباییه که به تقلید از به اصطلاح خیام، رباییاتی که منصوب به خیام هست و دیگرانی هم در این معنا گفتن. و این اتفاقا خودش یک نشانهیه که رباییاتی که در خراسان ما گفته شده منصوب به خیام یا منصوب به ابو سعید ابوالخیر بوده و هست، میبینیم در گنجه و شروان عین اونها یا مثل اونها تقلید شده، مثل همین ربایی که خدمت شما خوندم. و یا ربایی دیگری در باب یازدهم در اوصاف و احوال معشوق در به اصطلاح نمطی که چشم و غمزه است: با هر که دلم ز عشق تو راز کند، اول سخن از هجر تو آغاز کند. از ناز دو چشم خود چنان باز کنی، کندوه زده لب به خنده‌ای باز کند. شاعر دیگری که خلیل شروانی از اون در نزهت المجالس از شاعران گنجه اسم برده شخصیست به نام جمال گنجه‌ای. جمال گنجه‌ای شاعریه که دو رباعی در نزهت المجالس به نام او ثبت شده که یه رباعی از اون در باب 11 در اوصاف احوال معشوق، یعنی هر دوش در همین باب 11 هست ولی نمتشون فرق میکنه، یکی نمت چشم و غمزه است و یکی در وصف به اصطلاح قد و بالاست. با من سنما به مهر کوشی یا نه، و از ما سخن وفا نیوشی یا نه، گیرم که ز لب شکر به من می ندهی، بادام ز چشم می فروشی یا نه. و رباعی بعدی: گل گرچه همه بوی و همه رنگ آید، در جوی لبت سبوش بر سنگ آید، خود را چه نهد سرو چمن بالایی که از قامت تو ورا قبا تنگ آید. و باز شاعر دیگر اهل گنجه حمید گنجه‌ایه که باز از شاعران نسبتاً مهم شهر گنجه است. از حمید گنجه‌ای در نزهت المجالس 8 رباعی ضبط شده که از این 8 رباعی باز من چند تا رباعی انتخاب کردم که خدمت شما میخونم. سهراز بهار دیبه صد رنگ است، در باغ نهاده بلبلان را جنگ است، گویند که زر نشاط آرد اکنون، با این همه زر قنچه چرا دلتنگ است. و رباعی دیگری در باب 13 که باب اوصاف افعال معشوقه در نمط 10 در دوستی و غایت عشق: در دفتر عمر هرچه نظم از ما بود، همواره به نام آن بت یغما بود. خوشدل بودم بدان که جان زان من است، آن نیز چو دیدم و لهو ایزا بود. و رباعی پایانی در باب 11 باز در اوصاف و افعال معشوق در نمط 4 که در تشبیهات: گر شانه زبان در خم گیسود کشد، بر آینه روی سخت در رود کشد، سرمه که بود که آیدن در چشمت، یا وسمه که او کمان ابرود کشد. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
زبان فارسی یکی از زیباترین و شیرین‌ترین زبان‌های دنیاست. قدر بدانیم زبان را که یکی از داشته‌های با ارزش فرهنگی ماست.
زبان فارسی در کشور ترکمنستان پیشینه دیرینه داره. گواه این موضوع واژه‌ها و ضرب المثل‌های مشترکی است که در بین دو زبان فارسی و ترکمنی دیده و شنیده میشه. گفته میشه که تنها در مرکز نسخ خطی کتابخانه مرکزی ترکمنستان حدود 470 نسخه خطی به زبان فارسی وجود داره که پژوهشگران بسیاری در حال ترجمه آنها به زبان ترکمنی هستند. مزار بزرگانی چون ابوسعید ابوالخیر، انوری ابیوردی و ده‌ها شخصیت تاثیرگذار فرهنگ و زبان فارسی در این کشور واقع است. آقای رضا خانیان که سالها رایزن فرهنگی کشورمان در کشور ترکمنستان بودند، در باره علاقه‌مندی مردم ترکمن به زبان فارسی می‌گویند.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
ما در زبان ترکمنی در ترکمنستان واژه های فراوانی داریم از زبان فارسی و به جرأت میشود گفت که 30% لغاتی که در ترکمنستان استفاده میشه واژه های فارسی است، به صورتی که حتی واژه های فارسی که اکنون در ایران فراموش شده اونجا به کار برده میشه.
مثل چی حضور ذهن داریم به ما بگیم؟
مانند درمانخانه، داروخانه در ایران در اونجا به عنوان درمانخانه، این ترکیب یک ترکیب فارسی کاملا اصیل هست و واژه های اینطوری در ترکمنستان فراوان هست. آموزش زبان فارسی یکی از فعالیت های اصلی رایزنی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان هست، به جهت اینکه دختران و پسران ترکمن حالا به یادگیری زبان علاقمند هستند، حداقل 2 تا 3 زبان رو اینها یا در حال یادگیری هستند یا یاد گرفتن و می توانند با شما صحبت بکنند. به زبان فارسی به خاطر همسایگی با جمهوری اسلامی ایران بسیار علاقمند هستند، به خاطر زیارت امام رضا علیه السلام میخوان بیان، علاقمند هستند که زبان فارسی رو فرا بگیرن. ما در اونجا کلاس‌های متعدد آموزش زبان فارسی برای خردسالان تا بزرگسالان داریم که این زبان فارسی علاوه بر مواردی که عرض کردم برای بکارگیری در تعاملات اقتصادی بین دو کشور هم کاربرد داره و شرکت‌های ایرانی وقتی که در ترکمنستان حضور دارن از فارسی آموزان به عنوان مترجم و راهنما استفاده می‌کنن و این در ترکمنستان اتفاقی که افتاده، آموزش زبان فارسی فقط آموزش یک زبان به عنوان بدون کاربرد نیست، بلکه چون پشتوانه اقتصادی و فرهنگی هم داره ماندگارتر و با خیلی فعالیت پویاتری داره ادامه پیدا می‌کنه.
نمونه های از ضرب المثل های ایرانی رو می شود در دیگر کشورها هم سراغ گرفت. آیا ضرب المثل های ایرانی در ترکمنستان هم رایج هستند؟
ضرب المثل ها واقعا بسیار بسیار مشترک هستند. یکی از این ضرب المثل های خیلی رایج که نزد عموم مردم ترکمنستان رایج هست که هر کس حرف کسی رو پیش تو آورد حتما حرف تو را پیش کس دیگری خواهد برد. این فراوان در ترکمنستان استفاده میشه و مسئله های فراوان دیگه‌ای در تمامی زمینه‌ها که شاید اکنون به خاطر الان من شاید سریع به خاطر نیارم. و ترکمن ها علاقمندی فراوانی دارند به زبان فارسی، چون بسیاری از اسنادی که الان در موزه های ترکمنستان هست به زبان فارسی است، دوست دارن که آشنا بشن با این و استقبال میکنن، علاقمند هستن.
سپاس جناب خانیان که فرصت گذاشتید.
خیلی ممنون. من از شنوندگان محترم برای توجه به موضوعات فرهنگی تشکر می‌کنم.
شنوندگان ارجمند پارسی گویان، فرصت ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
در عشق و زیبایی سری ای تو زبان مادری، ای پارسی پرشکوه، ای قیمتی در دری، فردوسی فر تو هم ماهی و پروینت منم، مانند حافظ حافظه میراث دیرینت منم، با رودکی ها هم صدا، با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی، ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیانت.
شنونده های ارجمند، برنامه چوکی داغ تقدیم حضورتان میشه.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. با افتخار با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات مقام طالبان در مورد پاسخ به هر گونه تجاوز به خاک افغانستان، گفته های مقام های حکومت طالبان در خصوص مذاکرات با پاکستان برای پایان تنش ها، تلاش ها برای کاهش آلودگی هوا در فصل سرما و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. شنونده‌های محترم برنامه چوکی داغ، طی چند هفته گذشته درگیری نظامی بین پاکستان و حکومت طالبان از موضوعات داغ منطقه و به ویژه افغانستان و پاکستان بوده که ما در برنامه‌های قبل به این موضوع پرداختیم. اما از آنجایی که موضوع مهم است و گپ و سخن در موردش زیاد هست، در این برنامه هم اشاره به مسائل پیرامونی آن می‌کنیم. یک موضوع قابل اشاره ای است که پیشتر نشستی به منظور قدردانی از فعالیت‌های رسانه‌ها در قبال رویدادهای اخیر با حضور مسئولان آژانس‌ها، نهادهای رسانه‌ای، رسانه‌های تصویری و صوتی در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در کابل برگزار شد. شیخ شیر احمد حقانی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در این نشست درباره ارزش و اهمیت رسانه‌ها در عصر کنونی صحبت کرده، گفت که در کشور امنیت کامل برقرار شده و رسانه‌ها در روشنایی سیاست‌های حکومت با اطمینان خاطر در سراسر افغانستان فعالیت دارند و این وزارت آماده است در زمینه انجام بهتر این مسئولیت‌ها با تمام رسانه‌ها همکاری داشته باشد. مولوی حیات الله مهاجر فراهی، معین امور نشرات حکومت، هم گفت که در جریان رویدادهای اخیر رسانه‌های کشور در کنار سایر بخش‌های نظام ایستادند و پاسخ مناسبی به دشمن دادند. مولوی نعیم الحق حقانی، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، هم به نمایندگی از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از فعالیت‌ها و تلاش‌های رسانه‌ها در جریان رویدادهای اخیر خواهش میکنیم. ما رسانه‌ها وظیفه خود انجام میتیم و تلاش هم میکنیم که واقعیت‌ها را انعکاس بدیم. چی کنیم دیگه؟ اگرچه گفتگوهای بین نمایندگان حکومت طالبان و دولت پاکستان در قطر و ترکیه انجام شده و توافقنامه آتش بس هم امضا شده، اما هنوز مطالب است که باید در موردش بحث شود. از طرف دیگر واکنش ها به این درگیری و آغاز حمله از سوی پاکستان به بهانه حضور و فعالیت نیروهای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان ادامه دارد. ای که چرا و چطور و با چه مجوزی پاکستان به خود اجازه داده حریم افغانستان را نقض کنه و ای که افغان ها همیشه آماده دفاع از خاک خود هستند. در همین رابطه پیشتر فصیح الدین فطرت، لوی درستیز یا رئیس ستاد اردوی طالبان، در اظهاراتی گفت که در طول تاریخ ثابت شده مردم افغانستان با متجاوزان چطور برخورد میکنن.
تاریخ همین ثابت کرده است که هر اون کسی که قصد تجاوز به خاک ما، به وطن ما، به کشور ما داشته باشه، او تیشه برای شای خودش است. چون این را اوسا خوب میدونن و میگویا میدونن، بیشتر از او کلانترش میگیسان خوب این را دانسته بودن. و هر کسی که اگر قصد حمله و تجاوز به وطن ما داشته باشد، این اراده را داشته باشد، از او باید سوال بکنه و از او پرسان بکنه. نسبت حوادثی و حادثاتی که در این روزا پیش شد، اظهار تأثیر و تأسف میکنیم که ایده از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیده. ولی این اگر هموطنان خود اطمینان میکنیم که در این مورد امارت اسلامی افغانستان هیچ نوع کوتاهی نمیکنه. هر کسی که به خاک ما تجاوز بکند، جواب قاطع و پوهنده دریافت میکنه. همان طوری که کشور همسایه، یعنی رژیم نظامی، از ما بدون کلام دلیل چیزی که اصلا هیچ توجیهی نداشت و بهانه قرار دادن و کشور ما تجاوز کردن، جواب خوده ما به این مطمئن هستیم، دوم جواب خوده گرفتن. و اگر در آینده چنین فکر در سرشان بپرمانند، باز هم جواب قاطع و پوهنده اونا دریافت میکنن رو میگیرن.
بله، هر کسی که فکر اشغال و تجاوز به هر کشوری و مخصوصا افغانستان در سر میپرورانه، هوشش باشه که باز مردم افغانستان هم یک کاری میکنن که هوش از سرش بپره. آقای فطرت تأکید کرد آنهایی هم که نظامیان پاکستان برای حمله به خاک افغانستان داشتن بیمورد بود.
تجاوزات بدون کلام دلیل و بدون این بود که توجیه و داشته باشن، یک چیزی های بحانه قرار می دادن که اصلا هیچ توجیهی برای خود نباشه. تو بینید وقتی که حمله می شه بالای خانه ملکی می شه، اصلا دستیم بود در وقتی که حمله می شه بالای متفروشی حمله می شه. مرکز تی تی پی پویش وقت در متفروشی نیست. در کابل وقتی که حمله می شه در کم بیتر حمله می شه. مرکز تی تی پی پویش وقت در کم بیتر نیست. در اونجا تی تی پی حضور نداره. بلکه این چیزی را برای ما، برای مردم ما، برای ملت ما واضح میسازد که در حقیقت کسایی هستند که اونا قوت ما را، اونا نظم و دیسیپلین ما را، اونا حکومت مستقل یک حکومت با اراده قوی را در افغانستان تحمل کردن نمی توانند و این اساس برای از این بهانه ها می پرند. به هر صورت آنچه که ما میگیم امارات اسلامی افغانستان هیچگاه دنبال هرج و مرج نبوده و نیست، هیچگاه جنگ نخواسته و نمیخواهد و هیچگاه آغازگر جنگ هم به هیچ وقتی بلکه نبوده. البته جنگی که بالای از این تحمیل شد و باز قهرمانان در مقابل از این چی میشود استاد میشود.
بله، ایره خود تاریخ هم ثابت کرده و نیازی به گفتنم نیست. اما من هم میفهمم که چرا وقتی یک مدت زمانی تیر میشه بعضیا فراموش میکنن و یا بار دیگه میخواین چانس خود امتحان کنن. خیر است، بیاین امتحان کنین. یک ضرب المثل قدیمی است که میگه پای لوش از او نمیترسه، یا ای که دنیا را او ببره مرغابی را در بند پایش. حالا من نمیفهمم که این ضرب المثل ها جهش همین جه بود، یعنی مقصد به یادم آمد دیگه و فکر میکنم که منظور خود را رسانده تانستم. به هر صورت آقای فطرت گفت که ما به دنبال جنگ و درگیری نیستیم.
کسایی که میگن که امارت اسلامی افغانستان میان اشتار و هرج و مرج یکی انتخاب کنه، این انتخاب قبلی ماست، ثابت ماست. ما با کبی کسی چیز را انتخاب نمیکنیم، بلکه ما همیشه سوال را انتخاب کردیم. هیچگاه خواهش جنگ نداره، ولی اگر کسی بخواهد هرج و مرج بیاره در منطقه، باز بخواهد که دشمنی بکنه، دشمنی بسیار قوی و مضبوط و قاطع در مقابل خودش در برابر خودش میابد که در برابرش قاطعانه اقدامی بکنه، قاطعانه جواب میگرد امارت اسلامی افغانستان.
خب همونطور که گفتیم هیات‌های حکومت طالبان و پاکستان در قطر و ترکیه مذاکره کردند. وزارت داخلی حکومت طالبان در گفتگوی تأکید کرد که حکومت طالبان متعهد هست از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگه استفاده نمیشه.
خاک افغانستان علیه کسی استفاده نمیشه. این رسالت ما بوده، این تعهد ما بوده که ما در عمل در حدود 4 سال ثابت کردیم. کسی به این نمیتونه که نشان بده نقص کردیم. موضوع دوم مشخصا پالیسی امارت اسلامی افغانستان یا فارن پالیسی در قسمت پاکستان که یک کشور همجوار ما شما هست، مشترکات خیلی زیادی داریم، امتدادی طویلی خط فرضی دیورند است، موضوع اقوام است، موضوع اسلام است، موضوع مشترکات دیگری هست که ما میخواهیم با ملت پاکستان همیشه یک رابطه دوستانه داشته باشیم که امارت اسلامی افغانستان در این راستا خیلی مشخص صحبت کرده. این همه ابعاد در نظر گرفته موضوع آتش بس دائمی که در دوحه سرش توافق شده بود، سر ازو بیشتر تفصیل میکنن که یعنی چه رقم باشه. مهمتر از همه موضوع امنیتی و اقتصادی هر دوشان اینجا مطرح است که جهتین چه کارهای دی قبل کرده. پالیسی امارات به صفت یک نظام مسئول و متعهد، پالیسی خارجی عمومی را هم یک چیزی برای شما بیان کردم، خواستن پالیسی ما یا فارم پالیسی ما در قسمت پاکستان رابطه ما با چه رقم باشه وضاحت کردیم و تعهد ما بوده که خاک افغانستان علی کسی استفاده نشود. در عمل ثابت کردیم، ما جلسات هم داشتیم که در اونجا مطرح شده موضوعات و در عمل کسی ثابت کردن نتونسته ما را که ما خاک ما علی کسی استفاده شده باشه. موضوع تی تی پی یکی از نکاتی بود که اما اکنون هم روی بحث هستن و قبلا هم در دوحه هم سر بحث بود موضوع که همیشه اینا اتهام بر امارت اسلامی افغانستان میکنه، ولی ما امارت اسلامی افغانستان در ریزی خود را مطلق و در ریزی برادرانه و پالیسی محترم، چون مشترکات تجارتی داریم، اقتصادی داریم، دینی داریم و فرهنگی داریم، ملت ها با هم پیچیده و خورده و ما نمیخوایم که این روابط غیر دوستانه شود. البته این ملت پاکستان هم نمیخواد، این احزابی که در اونجا هست هم نمیخواد، سیاسیون هم نمیخواد.
شما میگین نمیخواین که روابطتان با پاکستان غیر دوستانه شود. مردم افغانستان خو هیچ نمیخواین، چون که این مردم از جنگ و درگیری بیخی خسته و مانده هستن. میگن ملت پاکستان هم روابط غیر دوستانه را نمیخواد، احزاب پاکستانی هم نمیخواین، سیاسیون پاکستان هم نمیخواین، خیکی میخواد.
اونجا یک رژیم فوجی یا نظامی یا هم استبلیشمنت، یک طبقه که اریکی قدرت در نشانه است، جدایش هم پیش خود جور میشه یا هم از بیرون اجندا میگیرن. اینا همیشه برای افغانستان اتهام کرده که اتهامشان به مورد و به اساس است. در دوحه سرش بحث شد، در ترکیه اگر دارن بیان دلیل ثابت کنن. و اگر ما بازم این تعهد را جهتین کرده، ببینید دو نقطه خیلی مهم اونجا بحث شده. یک، احترام متقابل بوده که ما با پاکستان درست است مشترکات را قبول داریم و ما میخواهیم که را به جور شود، ولی در صورتی که ما احترام متقابل باشه، حاکمیت ما را نقض نکنی، وحشیانه بمبار نکنی مردم ملکی را که چنانی که شما در جریان بودین، زمانی که در خط فرضی دوران اینا خیلی تلفات را متحمل شدن، شکست های پی در هم نتونستن که اونجا خود را گفتی کدامی مستحکم کنن، مجبور شدن که تلفات ملکی بر مردم افغانستان وارد کردن، نقض حریم افغانستان را کردن. در این صورت ما طبعا بازم پالیسی خود را ما داریم، ما از حریم خود، از خطوط خود دفاع میکنیم و موضوع ما پالیسی مشترک است و احترام متقابل است. زمانی که منافع یکدیگر در نظر گرفته نمیشه، ما قطع نظر از اینکه پاکستان تاریخیش با امارت اسلامی افغانستان چه رقم است یا هم در طول 30-40 سال با در عموم با افغانستان اینا چی کردن، ولی با وجود همه اون مشکلات ها، با وجود وحشت هایی که اینا کردن، 20 سال شما شاهد بودین که امریکا اینا جای دادن، از حریم هواییشان گرفته، میادین هواییشان تا بحرشان تا سرکای شارهایشان، ما خودمون مشاهده میکردیم که قوت های ناتو و وسایط زرهیشان جد عبور میکرد. با وجود همه مشکلات هایی که برای امارات چقدر گپای دیگر است که نمیخوایم امروز بحث شود، ما میخوایم که بسازیم. چرا اینا
آقای قانه، بحث مذاکرات هم هست. باز بعضی از مقام های پاکستان تهدیدات را مطرح میکنن. مثلا وزیر دفاع پاکستان گفت که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، ما وارد جنگ آشکار با افغانستان میشیم. پاسخ شما چی است؟
ای که ما امروز در میز شستیم همراهشان با جهت دومی سومی را مشاهده میکنه، ابعاد قضیه را سرشان بحث میشه. ما معنیگری از این که ما نشان میتیم که امارت اسلامی افغانستان چنانه که وعده کرده که ما سیاست متوازن و خاصا یک فرصت است که اینا ببینه و جامعه جهانی ببینه. شما قبلا هم دیدیم که بارها پاکستان ما را وادار کرد به ای که ما میانجیگر باشیم در موضوع تی تی پی پاکستان، خیلی کوشش شد، ولی ما خواهش کردیم از اونا که باید مطالبات مشروع اونا را، مطالبات اسلامی از وارا، شرعی از وارا باید پذیرفته شود. ولی جهت بیرونی یا جهتی که اینا را کنترل میکنه یا رژیمی که اونجا حاکم استبلیشمنت، اینا هرگز اینا سرخم نکردن به این موضوع. این مشکل خودشان هست، باید به هر صورتی میشه حل شود دیگه. ما موقف ما به همه معلوم است، الحمدلله در میدان جنگ هم به اینا نشان دادیم، افغان ها همیشه به اینا نشان داده که کی هستن، چون موضوع از اینا موضوع تی تی پی هست یا هم شاید موضوعات دیگری باشه، این جنای بیرونی که سر از یاد تحمل میشه و اینا مکلف هستن که عملی بسازن در منطقه و همسایه کشورها دیگه. این به ما مربوط نیست، اینا شاید کاری از او باشه. ما اما پالیسی ما هم معلوم است، خط کاری هم معلوم است، ما کوشش میکنیم که بسازیم. یکی پاکستان موضوع تی تی پی خودش حل نمیتونه دیگه، مشکل خانیش همیشه ما تضمین کردیم که ما چند بار میانجیگری کردیم. نماینده ویژه از یاسر بسیار مواردی که ما سرش بحث کرده بودیم، خیلی موضوع پیش رفته بود، امروز روز بمبارد شد قبل از اینکه مجلس به ختم برسه یا هم به جایشون برسه. معنیش اینه که پاکستان هیچ وقت به تفاهم نمیاد یا اراده نداره.
خب اگه طرف پاکستان اراده ای برای حل مسائل نداره، این مذاکرات به خاطر چی انجام میشه؟
پاکستان مراد ببینین، ما به صریح میگم رژیم نظامی که اونجا حاکم است یا استبلیشمنت، هیچ وقت ما ملتشون را نگفتیم. اونا همکنون شما مطبوعات پاکستان را ببینین که احزاب سیاسی، سیاسیون، علما، مشایخ و منطقه، افراد عادی چی رقم نظریه دارن، چی فکر داره که جنگ دو کشور مسلمان است نه به نفع ماست. موضوع دوران براها مطرح میشه، گفته میشه گنگوسه ها است که گویا چی رقم میشه. ببینین یه خط هوایی و فرضی هست، هیچ وقت به امارات قابل چیم نبوده و این موضوعات اصلا همکنون ما نمیخوایم موضوعات فلان بحث کنیم. نمیتونیم، در وضعیتی نیستیم. موضوع تی تی پی از خودشان حل کنه، حقوق اقوام ببینیم. موضوع تی تی پی امروزی نیست یا بعد از حاکمیت 4 ساله امارات نیست. ما به ملت میخوایم بشنوانم، پاکستان هم بشنوه. کی این 2003 شما شاهد بودین که قضیه اقوام و فلان و فلان بود، چیز مظالم سری و ملت ها صورت گرفت. امروز نتیجه شب بلوچستان هم میبینین، اقوام برادرای پشتون هم میبینین. دیگه اگر مشکلش حل نمیتونه بونن، اگر چی ما فلان به این موضوع بحث نشده سرش، دیگه اگر نمیتونیم بگذاریم به ما که ما حلش کنیم بخیر. خب مناطقی که مربوط افغانستان میشه باید به دستش باشه که خوب حلش کنه.
منظورتان مناطق او طرف خط دیورند است که به دست شما باشه تا امنیتش را تامین کنین و مشکلاتش را حل کنین. ولی چقدر گپ کلان است. البته این گپ خوب گفتین که فعلا مطرح بحث نیست. وقتی که در موردش گپ میزنین باز مطرح بحث میشه دیگه.
در موضوعات امنیتی و تجارتی است، موضوع مسدود شدن گذرگاه‌ها موضوع تجارتی هست، موضوع تی تی پی را که به یکدیگر تعهد احترام متقابل است، مکانیزم است که سری موضوع تکنیکی بحث میشد که موضوع مکانیزم مشترک است که ما چه رقم یک مکانیزم را ایجاد کنیم که در آینده، چون توافق دائمی شده، اگر آینده کدام مشکلی سطحی هم ایجاد میشه باید جهت سومی اینجا ناظر باشه یا چهارمی باشه که ببینه اشتباه است کیست و کی میخواد حل شود و کی میخواد حل نشود. ما از اشتار کسی الحمدلله تا امروز افغانا، ضمیر افغانا و احساسات افغانا، خودمختاری و حریت افغانا، تعامل و برداشت و صبر افغانا و یک بار اگر انفجار هم کرد باز ببینیم که چه کارا خواهد کرد. این به همه معلوم است، این پاکستان هم میدانه. شما دیدین که در جامعه عمل در خطای دیورند چه رقم بود وضعیت. دیگه نمیخوایم که سری موضوعات دیگر بحث کنیم، چون ما پالیسی ما ساختن است، پالیسی ما است که ما مشترکات بسیار زیادی با این ملت داریم. با وجودی که رژیم حاکم از یام میشه به حق افغانا جفا کرده، ظلم کرده، وحشت کرده، ما نمیخوایم که او مشکلات امروز انتقام جویی کنیم. میره با آینده ما فراموش ناشدنی میدانیم این موضوعات و روزی خواهد آمد که سرش بحث کنیم. ولی امروز موضوع تجارت است، امنیت است.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
خب شنونده های محترم، این موضوع خط دیورند یک رقم است که هم مطرح میشه و هم مطرح نمیشه. در مذاکرات و توافقنامه هم به نوعی به او اشاره شده و هم از کنارش تیر شدن. مقام های طالبان هم میگن که حال بحث ما اون نیست و چیزای دیگه است و حال وقتش نیست که به او پرداخته شده و باز یک اشارهی میکنن که خط فرضی دیورند به عنوان مرز دو کشور افغانستان و پاکستان قبول ندارن. به هر صورت این قصه سر دراز داره دیگه. در طول تاریخ هر جایی که پای استعمار رسیده باشه این جنجال ها را هم باقی گذاشته. در گفتگوی از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد و نظر این حکومت در مورد آن سوال شد.
به نظر من دوران یک موضوع تاریخی است. او موضوع امروز و فردا نیست. پاکستان وجود نداشته که خط تیر شده. با مردم افغانستان هم آکش بوده. یک ملت اینجا زندگی میکرده. این که انگلیس ها اینجا حاکم بودن و خط به زور و به فشار خود در وقت تیر کردن و از زمان هم داشت یک قید زمانی. این موضوع تاریخی و جداگانه است. به نظر ما تصمیم در مورد خط دوران و فیصله در این مورد ای از توان حکومت ها بیرون است. نه حکومت افغانستان خواهد تانستی کار را انجام بده، نه حکومت پاکستان. اینجا یک ملت زیست داره، زندگی میکنه. این ملت در تصمیم باید دخیل باشن. خود ملت های دو طرف خط دوران باید با این موضوع باید بپردازن. در مرحله ای که ما به اون وقت برسیم و در زمینه مسائل چوکی ملت ها بتانن هم بیشینن این موضوع را اساسا حل کنن.
خب شما نظر ملت ها را در این مورد نمیدانین و آیا امکان داره که یک وقتی از طرف حکومت طالبان در این مورد یک بحث جدی مطرح شود؟
اگر زمانی برسه که ما بحث بکنیم باز ملت در اینجا باید اختیار داشته باشه. نظام و حکومت باید زمینه ساز باشه، زمینه همو نشست را فراهم بکنه و زمینه گفتگو را. بعد ملت ها خودشان تصمیم میگیرن که در این مورد چی میکنه. ولی ایران باید ما فراموش نکنیم که در دنیا زیادتر مرزها جنجال های خود دارن و و کشورها بازم با وجود جنجال زندگی میکنند و این را باعث از این نمیگردند که نامنی در منطقه بیه و ملت ها از هم دورتر شوند و این خواسته که زیان بیشتر وارد شد. شما میدونید در دو طرف خط دیورن یک قوم تقریبا زندگی میکنند، حتی خشاوندی بسیار نزدیک، حتی اترام است که یک برادر در یک طرف از یک برادر دو طرف. این حال ما نمیتونیم یک فضای را ایجاد کنیم که دو برادر با هم درگیر شوند یا دو دوست یا دو فرد از یک قوم با هم درگیر شوند. ما مجبور هستیم باید چیزی که به نفع او مردم باشه خودشان تصمیم به نفع خود میگیرن به او برسیم.
چی بگویم به خدا؟ به نظر میرسه که این موضوع به این زودی ها حل نمیشه و جنجال ها و اختلاف نظرها در این مورد همچنان ادامه داره. به هر صورت در توافقنامه ی آتش بس که بین حکومت طالبان و پاکستان امضا شد هم ظاهراً واژه مرز به کار رفته بوده به جای خط دیورند که باعث جنجال هم شد و بعد قطر این واژه را از توافقنامه حذف کرد. شما در مورد چیزی تحت عنوان مرز هم صحبت هایی داشتین؟
اصلا نه، در توافق که بین پاکستان و افغانستان شده ذکر از مرز و حد و چیز نشده، موارد دیگری بوده که دو کشور با هم داشتن، ناامنی، عدم عداوت با هم دیگر و همچنان جلوگیری از مشکلات و آتش بس دائمی، این چیزا بوده. یکی باز کشور قطر در اعلامیه وزارت خارجه آنها این لفظ آمد، طبعا آنها هم شاید اما حساسیت موضوع رو متوجه نبودن، دیگر آوردن تعبیر کردن قسمی که خودشون تعبیر داشتن و اساسا فیصله ما نبود.
از اگه پاکه فعلا تیر شویم، همین درگیری ها باعث مسدود شدن گذرگاه ها هم شد که البته گفته شد باز میشن، اما میدونین اگه یک روز هم گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان مسدود باشه خسارات و آسیب های زیادی به تاجران و مردم دو طرف وارد میشه. دیگه ای که بهانه اصلی حملات پاکستانی ها به خاک افغانستان حضور همون نیروهای تی تی پی در افغانستان بوده که طالبان هم بارها او را رد کردن. موضع واضح شما در این مورد چی است آقای مجاهد؟
اول خب باید بگم تی تی پی موضوع امارات اسلامی افغانستان نیست. از سال 2003 که در پاکستان جنرال ها حاکم بودن و حمایت آشکار از آمریکا کردن در منطقه و حامی و متحلف آمریکا شدن، او زمان بمباردمان بالای وزیرستان ها آغاز شد از طرف آمریکا و او ریاکشن خود داشت، ریاکشن مردمی که به شکل تی تی پی آغاز شد. یعنی درگیری پاکستان و تی تی پی از او زمان شروع شده بوده تا حال جریان دارد. امارات اسلامی افغانستان 4 سال میشه حاکم شده و این سالیان سال که تی تی پی و پاکستان بودن بین خود باید یعنی واضح شد که امارات در ایجاد تی تی پی یا حمایت تی تی پی رول نداره و نمیخواه هم. و دومی که لفظ تروریست ما درست نمیخواهیم، واژه افغانی نیست و ما گیره نمیپذیریم تروریست کیره گفته میشه. هر حکومت مخالف خود تروریست میشه. یک زمان امارات اسلامی افغانستان هم تروریست ها میگفتن 20 سال علیه ما جنگ داشتن آمریکا و متحدینشان. پس این واژه نامانوس است و ما ایره نمیپذیریم، نمیشناسیم. ولی مخالفین پاکستان هستند تی پی و بدون شک در کشور خود این موضوع حل بساز. امارات اسلامی افغانستان از حملات آنها، از جنگ آنها حمایت نمیکنه و این موضوع موضوع داخلی پاکستان میدانه. از خاک افغانستان ما اجازه نمیدیم هیچ کسی به شمول تی تی پی استفاده بکنه و منطقه را نامن بسازه یا همسایه ما را متضرر بسازه. این ما حمایت نمیکنیم، واضح است، پالیسی امارات اسلامی است. پایر ما جدی میخواهیم عملی شوه و تفتی صورت نگیره.
همونطور که پاکستانی ها ادعا می کنن مخالفین مسلح آنها در افغانستان حضور و فعالیت دارن و علیه منافع پاکستان اقدام میکنن، حکومت طالبان هم میگه که بعضی از رهبران گروه های مسلح مخالف این حکومت در پاکستان حضور دارن و حتی شما درخواست تحویل بعضی از اونا را مطرح کردین. موضوع چی است؟
بدون شک داعشی ها بعد از او که در افغانستان کوبیده شدن و فرار کردن رفتن با پاکستان پناه بردن. ما معلومات دقیق داریم هم در طرف های بلوچستان هم در طرف های خیبر پختونخوا، در دو طرف داعشی ها در مساحات کوهی مراکز ساختن برای خود، از اونجا بعضی عملات را هم تنظیم کردن و بعضی مسئولینشان هم که در خواست امارات اسلامی اونجا تذکر داده شده بود در خاک پاکستان زیست دارن. ما هم خواستیم که پاکستان باید او کسایی را به افغانستان بسپاره و یا جلوگیری بکنن. به صورت یک مشکل است، مشکل منطقوی داعش شکست پدیده ای که است که منطقه را نامن ساخته، تمام کشورهای اسلامی را نامن میسازد، از اون خاطر باید جلوشان را بگیره و به هر صورتی که باشه کسایی که نام برده شده به افغانستان سپرده شود یا همونجا گرفتار شوند و جلوگیری شوند. اول ما زمانی که او تقدید ببینیم بیشتر میشه باید ما جدی باشیم و در گفتگوی اول شاید بحثایی نشده باشه بالای موضوع چون جنگ بود بین دو طرف اولویت آتش بس بود اولویت ما تجلیل در موضوعاتی بود که پیش آمده و این موضوع داعش و موضوعات بعدی را در نشست‌های بعدی بازم جدی میگیریم و ما بالا میخواهان از این هستم که هیچ نوع تهدید باید در دو طرف وجود نداشته باشه.
طی سالیان متمادی حکومت های افغانستان و پاکستان یک دیگر متهم به حمایت از مخالفان سیاسی و نظامی خود کردند. اخیرا هم برخی نشست های مخالفان حکومت طالبان در پاکستان برگزار شده. در این مورد هم شما با پاکستانی ها گپ زدین و یا نظری در این مورد دارین؟
طبعا باید یک طرف هم مخالفان طرف دیگر حمایت نکنن مگر میخوان امنیت در منطقه باشه. دومی که سناریویی که باید مخالفین جمع بکنیم و باز یک سردرد به افغانستان بسازیم بارها تکرار شده و باید متوقف شده و دومی که این به نفع هیچ جهت هم نیست. پاکستان خودش هم درک میکنه با امارت اسلامی افغانستان خان سیاست بسیار روشن و صاف و صادقانه است. ما با پاکستانی ها بارها گفتیم که شما اگر پالیسیتان با دیگر کشور هر گونه تنظیم میشه وجود است ولی زمانی که با امارت اسلامی و پناه پالیسی را تهیه میکنین و طرح‌ریزی میکنین عملی میسازین چیز اولی باید او صداقت باشه، چیز دومی که روشنی وجود داشته باشه، شفافیت باشه، چیز سومی که باید او جنبه عملی مشهود باشه دیده شو. اگر ما حرف بزنیم وعده بکنیم و پیش نریم بدون شک که بی‌اعتمادی زیاد میشه با نگاه شک منگریم بازی موضوع را و زمانی که اعتماد نبود و شکوک وجود داشت طبعا پروبلما هم حل نمیشه. مال ما خانزی هستیم که پاکستان باید این واضح در طرف بسیار پالیسی روشن داشته باشه و افغان ها هیچ نوع تحرکات و پالیسی مشکوک را پیش نبره بلکه صادقانه پیش بیان و کسایی را پرورش هم نتن بلکه موقع هم نتن که علیه افغانستان قدلم میکنن یا علیه افغانستان موقف دار. این به نفع دو جهت است و ما هم همچنان ما نمیخواییم کسی که مخالف پاکستان باشه یا به ایمان ها جنگ بکنه تا وجه ها خونریزی بکنه ما را حمایت نمیکنیم و جدی هستیم در این مورد.
شنونده محترم برنامه چوکی داغ، از موضوعات سیاسی و نظامی و ایگپا یک کم فاصله بگیریم. میدونین که هوا کم کم رو به سردی میره و کم کم وسایل گرمازا در گوشه و کنار شهرها و در داخل خانه ها روشن میشه و بعضی از موادی که به عنوان مواد سوخت استفاده میشن دود میکنن و آلودگی ایجاد میکنن و محیط زیست به خطر مندازن و نگرانی هایی در این مورد ایجاد میشه. کابل هم با توجه به جمعیت زیادی که داره بیشتر با این مشکلات مواجه هست. شهرداری کابل هم از اداره هایی است که در این زمینه دخیل هست. در گفتگویی از نعمت الله بارکزی نماینده و مشاور فرهنگی شهرداری کابل سوال شد که چه برنامه هایی برای جلوگیری از آلودگی هوا روی دست هست.
شما در جان هستید که شهر کابل با توجه به تراکم نفوس و همچنان ساعات غیر پلانی که داره و بعضی از زیربناهایی که تا حال نهایی نشده و جور نشده مشکلات آلودگی محیط زیستی خود را داره که بدون شک اداره محترم ملی حفاظت محیط زیست به عنوان یک اداره کلان و پلیسی ساز به خاطر رفع مشکلات نه تنها در شهر کابل بلکه کلان شهرهای دیگه کشور یک طرح مشخص تنظیم کرده که